نرخ تورم هم کم میشه، یک عددی به دست میاد، این میشه درآمد و مشمول مالیات. ولی این به اصطلاح در ظاهر کار و حالا اون چیزی که مردم عامی مثلا به عنوان یه شهروند عادی خب میگین چیز خوبیه، ولی به خاطر اینکه تداخلای مختلفی هست تو این بحث، یعنی ما خیلی استثناء داریم، حالا تو تجاری، تو مسکونی، بعضی موقع تو خود انتفاع ملک، حق واگذاری، همه این موارد، یه مدار اینجا خیلی کلیه این بحث، یعنی تو لایحه‌ای که هست، حالا شاید تو آیین‌نامه‌ها این دیده بشه، قرارم نیست که همه چی تو این لایحه باشه، به هر حال تو آیین‌نامه‌ها دیده بشه، ولی بسیار بحث تخصصی میشه که وقتی ما تخصصی بشه و یه جامعه زیادی به اصطلاح بهشون ظلم بشه، یه عده زیادی از این قانون فرار کنن، بازم نارضایتی عمومی ما داریم، یعنی ما به دنبال این هستیم که یه جوری جامعه هم اقناع بشه، راضی بشه که ما داریم اونایی که درآمد بیشتری دارن مالیات بیشتر ازشون میگیرن. حالا من یه سوال از آقای جناب دوانی دارم، یه ایرادی که حالا تقریبا بین این سه حلقه هست، مثلا تو ارزم هست، تو بحث طلا هم وجود داشته، این سکه و املاک هم هست، اینی که ما چقدر میتونیم همین مواردی که حالا یه نفر یه بستی حالا ارزی، بستی سهامی، بستی فلان خریده و قیمت جهشی پیدا کرده، این وقتی قیمت جهشی پیدا کرده ما با قوانین فعلی کجا میتونیم مالیات از این بگیریم؟
خب اینا اگر بحثتون سکه است، منم حرفتون رو قبول دارم. در مورد سکه منم معتقد بودم که سازمان مالیاتی منشأ قانونی برای که مالیات از خرید بگیره نداره، چون اصلا شده مالیات بر خرید. یارو فرض کن 2000 تا سکه هم خریده، ما الان نمیتونیم ازش چیزی بگیریم. اگه یه روزی پیدا کردید که فروخت، بله. چون به نظر من برای اولین بار سازمان مالیاتی یه شاهکاری خلق کرده، مالیات بر خرید، در حالی که مالیات اساساً به درآمد تعلق میگیره، به خرید نمیگیره. بعد روز اول میگفتم این دولت در واقع با این کارا بنیان اعتماد مردم به خودش سلب میکنه. چرا؟ چون یه روزی به هر دلیلی میخواسته نقدینگی رو جمع کنه، گفته ملت بیاین نقدینگیتون رو بدید سکه بگیرید.
بله.
مردم هم پذیرفتن. درسته که بخش مردم تو این وسط 10% هم نبوده. اونایی که باید میگرفتن بردن. سوال ما الان اینه که آی دولت، روز که میگفتی شاید بهتر بود میگفتی من برای ملت اینجوری برخورد کنم، برای پولدارا اونجوری برخورد میکنم. ببینید وقتی شما اقتصادتون نابسامان باشه اساسا هیچ قانونی رو نمیتونی تصویب کنی.
نه منظور من که این الان همین بحثای درآمدهای جهشی نجومی اینجا برای یه جایی باید قانونی باشه، شاید با این بحث آیدی بتونن بخشی از این اتکار و مسکن و طلا و کالای سرمایه‌ای مهار کنن.
آخه این که آیدی سرمایه الان بحث ملک کرده، دعوای من هم اینه که فقط وارد ملک شده، وارد بقیه‌اش نشده.
خب من این یکی از اشکالاتش همینه که اون دو مورد نیورده.
نه اصلا شما الان در بخش ارز و سکه که بیداد کرده، چون ببینید ما سکه رو که بانک فروخته، خوشبختانه چون فروشنده بانک مرکزی بوده، اصلا بدون کد ملی مشخصات به کسی نداده، بنابراین ما همه می‌دونیم کیو خریدن. ارز هم اینجوریه. ببین ارز تخصیصی کشور بانک مرکزی لیست داده، هم 42 تایش مشخصه، هم نیمایش مشخصه، همه اینا مشخصه. بنابراین هر کس بگه که ما نمیدونیم خودشو داره فریب میده. ما به عنوان کسی که منم جز مردم میدونم میگم این دروغا رو هیچ کس قبول نمیکنه. ولی الان در متن قانون سوال اساسی ما اینه، شما گفتید آیدی بر سرمایه، بعد من ملک رو فقط مطرح کردید، چرا سهام مطرح نکردید؟ چرا ارز مطرح نکردید؟ چرا سایر موارد به قول شما؟
ببین آقای دوانی، ما وقتی میگیم سرمایه‌گذاری تو اقتصاد، سرمایه‌گذاری سه بخشه، یعنی اینوستمنت سه تا بخش داره، یکیش تجهیزات کارخونه یا خط تولیده، یکیش تولید مسکن جدیده، یکیش هم موجودی انبار. ما تولیدی مسکن در کشور ما، یعنی اون چیزی که به اصطلاح باید تولید کنیم، این واقعا باید توی قانون جایزه بهش بدن، تشویق کنن، چون وقتی شما یه مسکن جدیدی تولید میکنی به هر حال یه کارخونه انگار ایجاد کردی. و باز توی قانون اشکالی که هست تفکیک نکرده آقای راستاخ که بله. کدوم بخش، یعنی اگر کسی 10 تا واحد ساخت و کسی 10 تا واحد دلالی کرد، اینا تفاوتشون چیه؟ که من فکر کنم اگر ما قوانینمون به سمت حمایت از ایجاد واحد مسکونی بشه، چون ما همیشه در مسکن، حالا درست یه دوره رونق داریم، بعد دوره‌ای که رکود التماس میکنن بیاید سرمایه‌گذاری کنید، بیاید بفروشید، تحرک ایجاد کنید. ما وقتی میخوایم تحرک اقتصاد ایجاد کنیم به این شکل ایجاد میشه که این بحث رکود و خرید فروش بعد ما مکمل هم میشن. چطوری مکمل هم میشن؟ ما یک طرف جریان نقدینگی داریم، یک طرف جریان تولید داریم. تو جریان نقدینگی که ما با این مثلا محاسبه میکنیم، تعداد دفعاتی که پول دست به دست میشه، این بسیار مؤثره. یعنی وقتی مرتب پول دست به دست بشه، معامله بشه، یه جورایی تعادل ایجاد میشه، یعنی رونقه، نشان رونقه. از اون طرف اگه تولید هم مرتب ایجاد بشه، باز این تولید هم به اشتغال کمک میکنه. یه بحثی که این قانون آیدی سرمایه داره، خالصا اشکالاتی هم شاید داشته باشه که بعداً مشخص میشه، ولی اون چیزی که الان هست واقعا بعد کارشناسی بشه که چقدر میتونه در دوره‌های رونق و در دوره‌های رکود یا در چرخه به اصطلاح رونق و رکود مسکن مؤثر باشه. واقعا بازدارنده است، باعث پیشرفته، به جلو ما رو بره یا به جلو عقب. اینم واقعا نیاز به بحث‌های کارشناسی داره. یعنی اون کسانی که فقط این لایه رو می‌نویسن باید روی این فکر بشه که حالا ما یه شرایط در نظر بگیریم که هیچ که نیاد خونه بسازه، اصلا کسی نیاد خونه بخره، خب بعد چی میشه؟ یعنی اگر اون سرمایه ها نیاد تو جریان مسکن، سرمایه جدید تولید نمیشه. و من یه بحثم همینه که این دوره های رونق و رکود باید تو این دیده بشه. وقتی این دوره ها دیده بشه، ما بهتر میتونیم رو کلانش صحبت کنیم. یه نکته دیگه که باز تو این قانونه که از قانون نشده بحث آیدی سرمایه وجود داره اینه که سازمان مالیاتی که سازمان مجری این قانون خواهد شد، این واقعا هزینه باید بکنه. این هزینه صرف آموزش، حالا این آموزش هم صرف پرسنل خودش باشه، همین آموزش های دوانی برای جامعه باشه. الان ما همین بحث ارزش افزوده که بعض موقع رسیدگی چند سال طول میکشه، شرکت دیگه نیست، مدیران عوض شدن، این حلقه ها دیگه نیست، معاملات فصلیشون پیدا نمیشه، علتش اینه که این اشکال در طرفین بوده. یعنی هم صاحبان فعالین اقتصادی واقعا آگاه به قانون نبودن و هم خود مردم به اصطلاح و از اون طرف مامورین هم واقعا بعض موقع نمیدونستن که چی به چیه. به نظر من سازمان مالیاتی اگه قرار این قانون رو اجرا کنه، باید هزینه بذاره، اصلا تو بودجه چشمگیری ردیف بذاره و بودجه بگیره هم برای آموزش پرسنل خودش که کارآمد بشن تو این قانون، ماهر بشن، ورزیده بشن، و همین که اطلاع رسانی به جامعه بشه. حالا اطلاع رسانی فقط بحث مثلا رسانه‌ای نیست، تو ابعاد مختلف میتونه یه شهروند آگاه بشه با حقوقش که بعداً به اون چالش‌های اساسی نکشه. چون الان هر شفسدونه که پرونده‌شون 5 سال پیش بوده، الان جرامشون قطعی میشه، به هر جایی میرن فایده ای نداره، بعد ما کارخونه ها تعطیل میشه. این چرا؟ چون مطمئن باشه اگه اون فعال اقتصادی دقیقاً این قانون رو بلد بود، نمیذاشت به اینجا برسه.
من با بخشی از صحبتاتون موافقم که در واقع باید گفته بشه، ولی یه واقعیتی اینجوریه که ما بخشی از فعالین اقتصادیمون اساساً مالیات گریزن که نمونهش بخش املاکه. چرا؟ فرض کنید قانون نبود، مگر بخش املاک ایران از بزرگترین معافیت مالیاتی برخوردار نیست که فقط مالیات نقل انتقال رو میده؟
بله.
برج میسازه، بر اساس قیمت منطقه‌ای کشور در حال حاضر گرونترین زمین تهران در خیابان زعفرانیه متری 385 هزار تومان مأخذ مالیاتش. اون زمین همین الان 95 میلیون تومان هر مترشه، ولی ما ازش با متری 385 تومان میگیریم. ببخشیشون مرگ میخواد بره قصابخونه دیگه. ما اتفاقا به دلیل گله گشادی که در قانون املاک داشتیم، بزرگترین معافیت ها رو دادیم به کسانی که اساسا نقشی در سرمایه‌گذاری مولد نداشتن. ببین الان این آمار رو مرکز پژوهش داده.
بله.
8 میلیون واحد ساخته شده رفته تو غیر مصرفی. ما هم همون میدونیم چه خبره. من میگم
البته یه قانونی در همه جای من این 8 میلیون رو ببینید. این روزا میگن هم مسکن خالی یا مسکنی که افراد خریدن، این واقعا مرجعی که از این آمار شما دفاع کنه نیست. شاید مثلا من به عنوان یه نظریه بگم 8 میلیون 5 میلیون، ولی شما مرجع 8 میلیون کجاست؟
نه اینو مرجع
مرکز پژوهش کار پژوهشی کرده.
نه ببینید بر اساس آمارهای پروانه های ساخت ساز انتقالاتی که دادن فرض کنیم توش 20% 30% هم اشتباه باشه. مطالعات میدانیش خوب نباشه مثلا. واقعیت اینه که با یعنی وقتی شما محاسبه اقتصاد کشور میکنید متوجه میشید بخش عظیمی از سرمایه رفته تو ملک. ما بزرگترین بدهکاران بانکی من حساب واسه چند تا بانک کشور هستم دیگه. حالا الان نیستم، تا 2 سال پیش بودم. بزرگترین بدهکاران کشورم کیا بودن؟ ملک بازار بودن. همه پول برده بودن تو ملک.
نه ببینید تو نظریه تسریع بازارها شما یه بازاری یا یه رونق داشته باشه، شما اگه بدون خونه تا الان قیمتش خوبه چرا نمیفروشیش؟ میره یه بازار دیگه. دلیل نداره که نگرش داری.
حالا باید فکر کنیم که بازار مسکن چرا رونق پیدا کرد و همه رفتن اونجا. درست دارید میگید. سود بازارهای بانکی کم بود، بازار سهام مثل اونا جواب نمیداد، پول رفت اونجا.
بله.
من که اون تیکه اول عرض کردم در یک اقتصاد نابسامان مثل ایران شما نمیتوانید قوانین کشورهای پیشرفته رو بیارید اجرا کنید انتظار داشته باشید همون نتیجه رو هم بگیرید.
ببینید بازارهای راسخ شناورند. یعنی مثلا چی؟ شما اگر یک جای رونق باشه، خب شما مسکنتو میفروشی میری اونجا رونق میشه، شما هم سود میکنید دوباره. آه. تو بازار دیگه اگر همه بازارها بسته بشه، رکود باشه و خرید فروش کم باشه، فقط بازار مسکن رونق داشته باشه یا اطمینانش بالا باشه، همونطور که آیه دوانه میگن، خب بیش رقابت یه جانبه است. یعنی ما اصلا باید کل جامعه و کل اقتصاد روان کنیم. الان اقتصاد کشور ما روان نیست، حتی بعضی از بخشا فعالن. برای همین این تفکر سنتی مسکن اومده نشسته رو تفکر مثلا مدرن. تو اقتصاد مدرن فقط سرمایه که مسکن نیست، همه این سبد دارایی و سهام و اوراق و اینا همه سرمایه است. بیمه عمر، حقوق ثانویه، مثلا سهام ثانویه، اینا جز سرمایه هست. ولی عملا در کشور ما اینا در تولید ناخالص ملی جایگاهشون مثلا به 10% هم نمیرسه و سهمشون در تولید ناخالص داخلی کمه. این بازارها وقتی که فعال نباشه یا بسته باشه باعث میشه در بخش مسکن سرمایه‌مون حبس بشه. در از این سرمایه اول حبس نبوده، این یه سرمایه کارآمدی بوده که مثلا بانک میتونسته به جای یه کارخونه بزنه، اومده حالا پول داده به 4 نفر، اون 4 نفر اومدن تو مسکن حبس کردن، نه اون تولید پول به تولید رسیده که اشتغال ایجاد بشه و نه این بخش. حالا البته آیه دوانی، شما این قانون که میخواد به عنوان آیدی سرمایه بشه، بذار شما اختصاصا، حالا سوال من اینه، میتونه این، حالا شما میگید 8 میلیون، من میگم اینقدر نیست، یعنی مرجعش رو نمیتونم تایید کنم، پژوهشه، میتونه واقعا بیاد این مسکن حبس شده را به سالا بیرو تو بازار، این پول از این مسکن خارج بشه یه مقدارش، چقدر تاثیر داره؟
ببین در همه جای دنیا بازارهای موازی رو دولت‌ها کنترل میکنن که بازارهای غیر رسمی کنترل بشن، بازارهای رسمی شدت بگیرن. تو ایران سیاست خود دولت به این مسئله دامن میزده متاسفانه. وقتی دولت‌های ما خودشون شبهید ارز فروش بودن، خب طبیعیه که دیگه نمیشد بازار ارز کنترل کرد. درست میفهمی؟ ببین اقتصاد تنها علمی که با عدد حرف میزنه، تنها علمی سرش کلا نمیشه گذاشت. با سیاست میشه خیلی کلو برداری کرد، هر روز یه حرفی زد. ولی با اقتصاد مثلا شما میگی بعض مردم خوب است، مردم میگن ما رفتیم سبزی گرفتیم 2 تومن دیروز بوده 1 تومن، کجاش خوب است؟
بله.
اقتصاد معمولا منطقش منطق لوجیک نمیشه سرش کلا گذاشت. من میگم اون بس که میفرم، اگر ما بخوایم کنترل کنیم میتوانستیم، اما چرا نتونه؟ چون فقط این نیست که ما ماده 69 اون از قدیم بوده، گفتن هر کس بیش از 3 واحد بفروشه، 3 واحد بسازه، بده اجاره، مادهش درآمد اجاره نمیگیریم. در همه جای دنیا این ماده مشکل اجاره رو حل کرده، چون بسیاری سرمایه گذارا میرن واحدهای بزرگ، برجای بزرگ مثلا استیت بیلدینگ در اختیار میذارن، درآمد اجاره هم تا 100 سال معاف. در ایران هیچ وقت جواب نداد، هیچ کس هم تحقیق نکرد چرا واقعا این جواب نداده. ماده خیلی خوبیه، چرا واقعا پیش نرفته؟ چرا؟ چون میتونه بده رن عطا معاف باشه. یعنی یارو یه برج 80 واحدی بسازه، هر کدوم هم 300 میلیون میگیره، دوباره یه برج دیگه هم بسازه. چرا اتفاق نیفتاده؟ معلومه که یک عامل غیر اقتصادی احتمالاً در کشور ما هست که این عامل اقتصادی رو خنثی کرده.
حالا تو ماده 138 قانون مالیات مستقیم من باز آوردی نقدی معاف کرده که شما تو سرمایه‌گذاری مجدد.
ولی اونم به دلیلی که اینقدر شما تفسیرهای عجیب غریب آقایون دارن میکنن، بقیه میترسن میگن خب اگه اینجوری چرا واقعا ما نمیارن اینو؟ ببین خود قانون متنش یه بحثه، زیر ساخت قانون یعنی شرایط محیطی قانون اصلا بحث آمچه، اینا بیشتر نرم افزار جواب میده دیگه. اصلا قانون دیگه قرار نیست ما دستی انجام بدیم، ما قرار از پایگاه اطلاعات ثبت احوال همه اطلاعات بگیریم بریزیم اینجا مثلا، یا از پایگاه فرض کن شهرداری بگیریم بریزیم اینجا. من اخیرا پرسیدم چرا شما به شهرداری واسه نیستید، شهرداری ظاهرا گفته شما این اطلاعات بده ما دارایی نده، اونم اطلاعات خودشو نده. یعنی دو تا دستگاه مملکت با هم دیگه قهر کردن.
حالا آقای دوانی اگه الان شما برای همین خرید فروش فعلی که حالا ماده 64 و ماده 59 و ماده 53 همه درگیر این هستن، الان یه شهروند حالا تو قراره که مدارش دیگه ثبت متمرکز کنه، ولی واقعا اگر یه کار میشد فعلا بین شهرداری ها و سازمان مالیاتی تفاهم میشد، یک به اصطلاح قبض ساده میشد بین خودشون تقسیم میشد، چقدر مردم راحت بودن و بعد موقع چقدر کنترل میشد مسکن.
من قبل از شما با آقای راستخی بحث داشتیم راجع به یک فناوری که در دنیا هست به اسم بلاکچین. بله. که حالا هم توی ایران دارن روش کار میکنن، یه دارن جوانا باش آشنا هست. این در همه جای دنیا سازمان مالیاتی IRS آمریکا، CRA کانادا از این داره استفاده میکنه که پایگاه های اطلاعات متعددی میاد اینجا، اطلاعات تایید شده. بله. بعدش استفاده میشه. پس شما موافقید که ما میتونیم چنین کاری رو بکنیم، چرا نمی کنیمش جای ما سواله.
بله.
شما الان فرمودید
که چرا نمی کنیمش رو آقای دکتر غیب‌پور معتقدن که زیرساخت‌های فنی و انسانی نیست، شما معتقدید که هست و اگر نباشه میتونیم خیلی به سرعت به وجود بیاریم، اما نمیخوایم که این کارو.
آره من معتقدم
آقای غیب‌پور نمیخوایم این کارو بکنیم.
ببینید نه، بعضی خیلی چیزای خوب تو قانون هست، نرم افزارش هم هست، ولی واقعا هیچ کس پیش قدم نشد. حالا یه به خاطر تعدادش کمه، یعنی در وصول مالیاتش پایینه، یا یه که دنبال دراثر نمیگرم. مثلا من یه نمونه ساده براتون میگم، این حالا برای یه دوستی اتفاق افتاده بود، میخواست ارسیا که تو آذربایجان بود، طرف یه خونه هم تو تهران داشت، پرونده تو آذربایجان درست شده بود، استعلام شده بود که مثلا ارزش این خونه تهران هم اعلام بشه. ای شاید من خودم دیدم 4 یا 5 بار مراجعه کرده بود به حوزه املاک مثلا غرب یا شرق تهران که ارزش ملک پدریش رو بگیره بعد بفرسته آذربایجان یه مالیات بده. حالا چه اشکال داره این سیستم ما که میگیم ارزش منطقه‌ای همونجا آذربایجان چک کنه،
از خودش بره وارد بشه،
پلاک همونجا وارد بشه، ارزشش این اینه مالیات.
پس
شما هزینه همین تبریز
تا تهران برمیگردید به حرف من، نمیخوان
خیلی از قوانین
عکسش بدن با آذربایجان،
لینک نیستن به هم.
ببین ما الان همینجوری که ایشون فرمودن یه دفترچه معاملات ملکی داریم، هر 3 سال یه بار در میاد، ضرایب منطقه‌ای هست، ضرایب عرر هست 1 سال یه بار در میاد، همش هم رو سایت پایگاه اطلاعاتی هست،
ولی به هم اکسس استفاده نمیشه.
کافیه ما اکسس بدیم به اون استان، دیگه نیازی به مکاتبه نداره. یعنی میگه منطقه 2 محله 3 خودش میگه مالیتش میشه اینقدر. به نظر من برای همین میگم، من چون با اون آشنا میگم، نمیخوان. یعنی یه دکونی باز شده برای عده‌ای، گرفتن دست خودشون.
خب آقای غیب‌پور، اون چه که در واقعی که مالیات بر آیدی اثر سرمایه مطرحه، قاعدتا سال 92 هم مطرح بود دیگه، یعنی اون زمان هم از نمایندگان مجلس خواستن که این ماده واحده رو از اصلاحی مالیات مستقیم خارج کنن، همین استدلالایی که جنبالی بهش اشاره کردید رو آوردن. و دیگه این که اگر یه همچه اتفاق بیفته، مسکن به عنوان پیشران اقتصادی به رکود فرو خواهد رفت. ما از سال 92 تا 95 شاهد افزایش قیمت مسکن نبودیم، یا اگه بودیم خیلی ناچیز و جزئی بود. قاعدتا میتونستن تو فاصله 92 تا 95 نمایندگان محترم مجلس برن و این قانون رو اصلاح کنن، یا الان که طرحش تو مجلسه میشه به سرعت بهش پرداخت. قاعدتا قانون که عطف به مسبق نمیشه، میشه؟
نه دیگه،
نمیشه.
اما اگر کسی بخواد خونش رو بفروشه بعد از تصویب این قانون، باید مالیات رو بپردازه. حالا ما واقعا نمیخوایم این زیرساخت‌های فنی رو ایجاد بکنیم، یا عمدی در کار هستید؟
ما تو حالا من چون تا چند ماه قبل خودم به هر حال تو ساختاره همین مالیاتی بودم، اینا واقعا مثل یه معلمی هست که باید اون ساعت تدریسش رو پر کنه، صبح مثلا 8 ساعت فیزیک درس بده بعدم بره خونش. اینا واقعا برنامه های متعدد را نمیخوام. اون کسی که مأمور مالیاتیه برای کلی اونجا پرونده داره که بالا سرش هم به هر حال سرمایزش یا ممیز کل وایساده که این پرونده ها آمار تو بده، چند تاش تمام شد، چند تاش رسیدگی کردی، سوخت نشه، مرور زمان نشه، همین بحثا. یعنی فکر آزاد و وقت آزاد تقریبا تو بدنه اجرایی مالیاتی واقعا نیست، همه درگیرن، همه مشغولن. برای اینکه مدیریت مثلا سازمان مالیاتی یا خود وزارتخونه چقدر میتونه از این نیروهایی که داره، یعنی به اصطلاح بهینه استفاده کنه، بیاد مثلا بخش پژوهشش یا سایر بخشاش به این سوالاتی که من جناب عالی یا استاد دوانی و دیگران هست پاسخ بده و اینا رو پاسخ عملی بده، حل کنه. متاسفانه این نیست. یعنی الان ما این تو هم وزارتخونه مرکز پژوهش داریم، هم تو سازمان مالیاتی مرکز پژوهش داریم، ولی خب خروجی این پژوهش نمیاد بیرون. یعنی مثلا خیلی از این مسائل پژوهشیه، ولی اون که تو بدنه اجراست واقعا بحث مالیاتی، اون اصلا فقط یه چهار تا کد میشناسه و یه صفحه مانیتور خودش رو میبینه و خداحافظ. بله، یعنی اصلا این اشکالاتی هم که ما میگیم اونا نمیتون واقعا نمیرسن، فکرشون هم دیگه خسته است.
بله،
اون واحدهای پژوهشی ما واقعا پژوهشای ما به عمل نمیرسه. یعنی من سازمان مالیاتی یه کتابخونه هست که حالا یکی از سالوناش که خیلی بزرگه، شاید من فکر کنم حالا آمار من مثلا شاید حداقل 2000 تا پایان نامه مرتبط با مالیات هست، چه فوق لیسانس چه دکترا. ولی خوب یه بار آدم سوال کنه از این 2000 تا ما چند تاشو پیاده کردیم، یه یکی آمار بده.
بله،
و اینا همونجا فقط داره مثلا حالا یک کس باز دوباره خواست مطالعه کنه، میره همون پایان نامه رو مثلا کمک میگیره. ولی ما اینایی که زحمت کشیدن پژوهش کردن، این پژوهشا رو کی باید از تئوری به عمل نزدیک کنه؟ و این اشکال الان هست، یعنی حلقه مفقوده هست که خیلی از سوالات ما همینه. اگه حالا این دوره باید این قانون اجرا بشه، خواهید مثلا واحدهای پژوهشی باید تشخیص بدن این دوره باید تصویب بشه، این قانون پیاده بشه. ولی عملا ما بر اساس مثلا فشارهای اجتماعی جامعه اقتصادی پیش میریم، یه کالای گرون میشه، میگیم خب مالیاتش رو بیم اینجا یا تعرفه گمرک تغییر بدیم یا تعرفه مالیات. ولی خیلی از مدل‌های اقتصادی پیشرفته از قبل میتونن که رو تعرفه هاشون برنامه ریزی کردن، اینه مثل یه پلن جنگی یا مثلا بازی برد برد، دقیقا میتونین تعرفه مثلا خوراکی هاشون رو تا 2 سال آینده 3 سال آینده چک کنن که حالا اگر اون قیمت داخل این شد، این بیاد عقب و چه زمانی بیاد، تاریخش باشه، تقویمش کی باشه. ما این تقویمایی به سال آینده نگریمون اصلا صفره که واقعا نداریم. تو اونایی هم که اجرا میشه هیچ، ما اصلا ذهنیت عملی نداریم. شما بهترین پایان نامه‌ای که حالا از مثلا دانشگاه تهران رفته سازمان مالیاتی، چه نقشی داره، کجا اجرا میشه، کی اینو مطالعه میکنه؟ اینا که انجام شده، من کاری با اون چیزای جدید ندارم. همین فعالیتایی که هست اینا رها شده است و این چرخه تئوری به عمل واقعا نیست. و خیلی ما تو تئوری حرفای خوب میزنیم ولی تو عمل هیچ خبری نیست.
خیلی بس ایشون، من بگم که الان آقایون آمار میدن، میگن مثلا اینقدر مقاله ایران رفته در آی اس ثبت کرده، اینقدر فلانه. سوال ما اینه، اگه واقعا ما اینقدر مقاله تحقیق کردیم ثبت کردیم، چند تا اختراع شده تو ایران؟ چرا شاهد هیچ اختراعی نیستیم؟ معلومه که تا اون مقاله تحقیقا در واقع چیزی توش در نیمه.
نه نه، یعنی بعد یه دی دیگه هم بیان از اینا چیز خروجی بگیرن که نمیگیرن.
بسیار خب، با یک فاصله کوتاه از همکارانمون به بخش پایانی برنامه برسیم و جمع‌بندی موضوع برنامه.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد 2786-2098 و 3036-37. دو پل ارتباطی ما با شماست. استاد غلام حسین دوانی، عضو محترم جامعه حسابداران رسمی و کارشناس محترم ارشد اقتصاد، همینطور جناب دکتر سیاوش غیبی‌پور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه مالیات، مهمانان ما هستند. قبل از پرداختن به جنبندی برنامه به این نکته اشاره بکنم که یه پای محکم این موضوع که میتونست خیلی از اون چی که الان در برنامه بهش پرداختیم شفافتر موضوع رو باز بکنه، نمایندگان محترم مجلس بودن. علارغم هماهنگی‌هایی که با مجلس صورت گرفته بود، کسی روی خط ارتباطی ما نیومدن، یا به تعبیری علارغم قولی که داده بودند روی خط ارتباطی نیومدن درباره این موضوع صحبت بکنن. خب این حق براشون محفوظی که بیان و اگر پاسخی در این زمینه دارن بهش بپردازن. استاد دبالی جمع‌بندی شما رو بشنویم. جناب عالی تأکیدتون بر این بود که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم اما نمیخواییم.
حالا نمیخواییم و ضمناً من معتقدم در شرط فعلی دولت فقط هدفش از مالیات گرفتن پوله، در حالی که مالیات ابزار توسعه است. یکی روی نمیراد دارم من معتقدم دولت باید نگرش رو مالیات عوض کنه.
و نکته اینجاست های دوانی که ما قانون دیگری هم مشابه این داریم، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مسئولین سازمان مالیاتی چرا سال 94 تصویب شد؟
نه اونم در نوسانه، فقط نوسانش هم اینه که هزینه کشف خانه خالی، کشفی که مالیات منجر بشه، نه کشفی که مثلا شهروند بیشتر از مالیات بشه.
مسکن وزارت مسکن پایانه ای طراحی کنه سه سالی که
نه قانون شد ولی اونو گفتن ما عمل نمی‌کنیم.
بله نه، نکته اینجاست که استدلالی که سازمان امور مالیاتی برای این اومد گفت آقا هزینه پرداختن به این موضوع بیشتر از اون درآمده، در حالی که
نه قرار نبوده خودش این کارو کنه، در حالی که وزارت مسکن و شهرسازی یک پایانه ای رو طراحی کنن به 3 سال وقت داره.
بله.
اون اطلاعاتو منتقل کنه. اون اصلا نکرد این کارو. بله. طبیعیه که قرار سازمان خودش که باید بره بگرده. چجوری میخواد بگرده پیدا کنه؟
البته اینم واقعا اشکال کار همین بود که از اول اصلا وزارت مسکن اسمش مسکنه، اسمش وزارته. ولی عملا آماری از مثلا خود شهرداری یا به نظر من ارتباط بیشتری با مسکن دارن، چون وقتی پروانه میدن به هر حال آمارو دارن. وقتی باز تغییر کاربری میرن آمار دارن. وقتی میخوان پلاک کوبی بشه باز آمار دارن و واقعا این سازمان مالیاتی در حاشیه است واقعا، چون خیلی مواقع سازمان مالیاتی با اون پرونده ها کار داره.
بله،
ولی اینکه بیاد مکانیابی فیزیکی کنه هم چیز ما نداریم. ولی الان قرار نیست که ما دیم از قدیم بیایم فیزیکی مکانیابی کنیم. پس این سیستما چیه؟ پس آمار وقتی میگن پایان کار این خونه شد 16 واحد، اون سیستم باید بگین 16 واحد مال آقای الف الان مستاجر اینجاست. خب میشه آبش رو، برقش رو، دانش آموزش رو کنترل کرد اینجا هست، اونم که خالی مال فلان شخص، این آمارش. این اشکال همینه که این آمارا پس چرا خروجی نداره.
بله
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دوانی. اگر نگفتی هست خیلی کوتاه پیشته.
من فقط یه نکته بگم، ما خیلی جالب در بودجه امسال پیشبینیم برای مالیات نقل انتقال املاک 900 میلیارد، ولی مالیات سیگار 2200 میلیارد. تو خود بخوان حدیث مفصل از این کلام.
خیلی متشکرم. و جناب آقای غیب‌پور،
من نظر میره که واقعا این قانون چون اگه اجرا بشه کل ذهنیت اقتصادی جامعه ما به املاک تغییر میکنه و خیلی تغییرات قیمتی خواهیم داشت. بعد هر دو طرف، یعنی هم جامعه کامل اطلاع رسانی داشته باشه، آگاهی داشته باشه، و هم اون کسانی که میخوان، حالا مامورین مالیاتی، نه همه مامورین که، نه این بخشی که میخوان، واقعا تسلط داشته باشن، بتونن قانع کنن به این پرونده ها نره حل اختلاف و ارجاع و مراحل بعدی. بحر. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. امیدوارم با استدلال هایی که از سوی مهمانان محترم برنامه مطرح شد، چه آقای دکتر غیبی پور که اشاره کردن یه اشکال اساسی ما زیرساخت های این حوزه است، نبود زیرساخت ها، و چه نکاتی که استاد دوانی اشاره کردن که ما میتونیم این زیرساخت ها رو ایجاد بکنیم، به مصادیق و مثال های اون رو هم پرداختند و بهش اشاره کردند. امیدواریم که مجلس شورای اسلامی تا قبل از اتمام دوره خودش، که من ابتدای برنامه اشاره کردم خیلی امید ندارم چون این اتفاقی بیفته در مجلس، امیدواریم که تا پایان دوره به تکلیف طرح مالیات بر عایدی یا سر از سرمایه که مسکن یکی از اونهاست روشن بشه و مشاهده یک چرخش اساسی در این حوزه باشیم، کاهش سوداگری. با توجه به این بهار ما در شرایط تحریم قرار داریم، دولت هم فکر میکنم بد ندونه این قضیه رو، خیلی هم خوب بدونه که به حال ما درآمدهای مالیاتیمون رو در این زمینه افزایش بدیم. موضوعی هم که به حال سازمان امور مالیاتی وظیفه تنظیمگری داره، به تنظیمگری در این حوزه بپردازیم. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. البته از قدیم گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست، حالا آرزو کردنم که اشکالی نداره، گرچه خیلی به واقعیت ها که نگاه میکنیم میبینیم این آرزو یک آرزوی محال به نظر میرسه. متشکرم از آقای دکتر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس محترم حوزه مالیات و استاد دانشگاه، و جوای استاد غلام حسین دوانی، عضو محترم جامعه حسابداران رسمی و کارشناس محترم ارشد اقتصاد، از اینکه مهمان ما بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم. منم از شما تشکر می‌کنم. ان شاءالله که موفق باشید.
زنده باشید. بعد شما مردم هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.